درود. شالوی گل خوجه هستم با خبرهای تازه 12 اپریل و شما را از استودیوی رادیو زودی از پروگرام روی میکنم. امروز در برنامه حملال به دست آمد، همیور نرنجید. دوشنبه و مسکو از حساب جیب مسافران به سوزش رسیدند. بلیت پروازی شرکت های توجیکی و روسی به سمت های همدیگر خیلی بالا رفت. دبیر کل سازمان ملل متحد به دونالد ترامپ هشدار داد که نظارت جنگ در سوریه را از دست ندهد. مکتب در فرما در بینای صدمویه که زمان گوه ها رو پرورش میکردند، حالا بیش از 300 نفر درس میخونند.
سیپی ناو میخونیم. میخواییم سیپی ناو داشته باشیم. به کس کسی پرده بشنیم. درس همون خوب تیار کنیم.
و شروع میکنیم با خبریون که صبح امروز بر اثر حمله غافلگیرانه طالبان به ولایت غزنی افغانستان بیش از 10 نفر کشته شدند، از جمله ولی نویه خواجه عمر. طبق گزارش ها جنگجویان علی دوست شمس رئیس نویه، 7 محافظ او و 5 خادم امنیتی را کشته سپس فرار کردند. تحقیق حمله ادامه دارد. جزئیات را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. پس از بحران یک ماهی هوایی میان تاجیکستان و روسیه پروازها کاملا برقرار شدند. مقامات دو کشور ضمن مذاکرات در مسکو هفته پیش نه تنها در مسئله از بین بردن محدودیت در پروازها، بلکه در راه اندازی خطسیرهای نو نیز به سوزش رسیدند. اما شورای اقتصادی ما عبدالله شوروف که از مرکز خبری ما را همراهی میکند میگوید وضعیت فعلی مثل قبل نیست. خوب عبدالله، گپ سر چی میرود؟
شهلا طبره مشاهده های ما نشان داد این زمان نرخ چیپته های هواپیمایی چه از جانب تاجیکستان به روسیه و چه از روسیه به تاجیکستان تا 50% بالا رفته است. برای مثال ما میتوانیم نرخی مسیری پروازی مسکو شهر خوجند رو قیاس کنیم، چون این ارزانترین نرخ چیپته بود در روزهای نوروز، روزهای آخر ماه مارس. مثلا در روزهای نوروز نرخ چیپته شرکت اورالسکی اویالینی در این مسیر 4500 روبل روسی معادل 550-600 سومونی تاجیکی بود، اما این زمان این چیپتر را مسافران از 10000 روبل روسی ارزانتر پیدا کرده نمیتوانند. طوری ما میبینیم یعنی تا 50% نرخ ها بالا رفتند.
سبب تو این حد قیمت شدن بلیت ها در چیست؟ آیا میتوان گفت که این نتیجه مذاکرات هیئت تاجیکستان و روسیه است؟
بله شهلا، عینی چنین یک گمانزنی ها میان مهاجران که بیشتر از مسافران این مسیرها هستند و بیشتر از در این مسیرها پرواز میکنند وجود دارد. کارشناسان هم همین گونه یک گمانزنی ها دارند که در مذاکرات دوشنبه و مسکو بر سر شرکت های هواپیمایی مسئله نرخ مطرح بود و اصل ماجرایی که در انجام ماه مارس و اپریل سر زده بود مسئله نرخ بود. اما مقامات تاجیکستان میگویند این درست نیست. در طور یک نفر از هیئت تاجیکستان که در مسکو حضور داشت گفت در این مذاکرات جانب ها مسئله نرخ شرکت های هواپیمایی اصلا مطرح نبود و او گفت شرکت ها خودشان مستقلانه معین میکنند نرخ چیپته ها را از تاجیکستان به روسیه و از روسیه به تاجیکستان. اما یک نکته دیگر این است که البته نرخ شرکت های روسیه تو سرزدن ماجرای هوایی بین تاجیکستان و مسکو نسبت به شرکت های تاجیکستان ارزان تر بود، اما حالا طور ما مشاهده میکنیم نرخ چیپته های هواپیمایی شرکت های روسیه با شرکت های هواپیمایی تاجیکستان عین زمان برابر در سطح بالا قرار دارند.
سپاس عبدالله. البته جنجال هوایی حل شد، اما باز هم مثل که از حساب جیب مسافران، مهاجرانی که برای تامین روزگار ناچار به روسیه سفر میکنند. رو میوریم با موضوعی دیگر. در پی تهدید پرزیدنت دونالد ترامپ به انجام حمله موشکی بالای سوریه، دبیر کل سازمان ملل متحد و پرزیدنت سابق آمریکا از شروع جنگ در سوریه هشدار دادند. صبح روز چهارشنبه ترامپ گفت که با استفاده از سلاح کیمیایی علی افراد ملکی در شهر دومای سوریه به این کشور با پرتاب موشک پاسخ میدهد. بعد از صورت مذکور دبیر سازمان ملل متحد شامی در 11 اپریل از خطر وضع به عمل آمده نگرانی عمیق خود را بیان کرد. جزئیات از خیرمان خوزاده.
دبیر کل سازمان ملل متحد و سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت دونالد ترامپ هشدار دادند که نظارت جنگ در سوریه را از دست ندهد. این اظهارات بعد از آن نشر شد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ توسط شبکه اجتماعی تویتر با متفق اصلی سوریه روسیه نوشت که آماده قبول موشک‌های آمریکایی باشد. شامی 11 اپریل دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترش سفیران 5 کشوری دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین را دعوت کرده ابراز داشت که از تحولات اخیر در اطراف سوریه عمیقا نگران است و امیدوار است که کشورها امکان نمیدهند که وضع از کنترل بیرون شود. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جیمی کارتر هم در صحبت با اسوسییتد پرس از ترامپ خواست که کشور را در حالت صلح و ثبات نگاه دارد و در رابطه با چالش‌هایی که از کره شمالی روسیه یا سوریه برمی‌آید بدون واهمه و شدت بخشیدن احساسات عمل کند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اظهار کرد که سوریه برای حمله احتمالی کیمیایی به شهر دومو که طبق گزارش ها 7 اپریل به وقوع پیوسته حیات کمش 43 فرد ملکی را از بین برده است پاسخ جدی خواهد داد. روسیه و سوریه جای داشتن حمله کیمیایی در دومو را تهمت می نامند و می گویند که موشکباران سوریه به پاسخ نمی ماند.
موضوع جهانی را ادامه میدهیم. در آذربایجان امروز انتخابات زودرس پرزیدنتی نتیجه گیری شد و الهام علیف باز برای 7 دیگر رهبر این کشور باقی ماند. پرزیدنت 56 ساله در حال کرسی خود را حفظ کرد که از حزب 33 فعالان حقوق بشر و مطبوعات مستقل حکومت فعلی را برای تعقیب مخالفان و منتقدانش انتقاد میکنند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
الهام علیف پرزیدنت فعلی آذربایجان در انتخابات رئیس جمهوری این کشور که روز 11 اپریل برگزار شد اکثریت آرای انتخاب کنندگان را به دست آورده است. این در حالی است که گروه های اصلی مخالف حکومت این انتخابات را تحریم کرده بودند. کمیسیه مرکزی انتخابات آذربایجان اعلان کرد که پس از شمارش 94% برگه های رای دهی الهام علیف بیش از 86% رأی انتخاب کنندگان را کسب نمود و بار چهارم پرزیدنت آذربایجان انتخاب شد. به اطلاع کمیسیه مرکزی انتخابات آذربایجان میزان شرکت اهالی در این انتخابات 74.5% بوده است.
بنابر آمار پیشکی همه گروه ها الهام علیف بیش از 80% رای های مردمی در انتخابات اشتراک نموده را کسب کرده است. با فکرم این پیروزی بزرگی نامزدی حزب ما است. این پیروزی حزب ما و مردمی آذربایجان است.
الهام علیف 56 ساله از زمان مرگ پدرش در سال 2003 رهبری این جمهوری عبارت از 10 میلیون جمعیت را بر عهده دارد. پیروزی الهام علیف در انتخابات پرزیدنتی آذربایجان در حال اعلان شد که قبلا سازمان هیومن رایتس واچ گفت این آوازدهی هیچ امکان انتخاب را به رای دهندگان فراهم نآورد. اما مقامات انتخاباتی گفتند که در رای دهی شمار زیادی مردم اشتراک کرد. مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات وارد شدن شکایت ها در مورد تقلب را رد کرده و گفتند همه گزارش ها در این زمینه دروغ است. ولی یک سازمان مستقل ناظر انتخابات نوارهای ویدیوی آوازدهی در شهر کردمیر را ثبت کرد که در آن دیده می شود کارگران حوزه رای دهی قطعی دارای برگه های رای را با یک قطعی دو برابر پرتری برگه ها ایواز می کنند. مخالفان می گویند حکومت الهام علیف صدای انتقاد و اپوزیسیا را بسته مطبوعات و ژورنالیستان فعالان سیاسی و مدنی را تعقیب می کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود ساختمان های زیادی مکتب در شهر و نواحی تاجیکستان تا هنوز جای نشست و محل درس به خوانندگان کفایت نمی کند. قبلا هم درباره دروگان و بناهای ویرانه تحصیل کردن خوانندگان گزارش ها پخش میکردیم. این دفعه از دهه در نواحی بلجوان برای شما قصه میکنیم که کودکان در بنای فرمای سابق و در پهلوی دو غار عظیم درس میخوانند. تایر سفر در این باره میگوید.
در این بنای 70 ساله یک زمان گاو پرورش میکردند. حالا در داخل آن بچه های مردم با صد عذاب و مشقت درس میخوانند. سفینه یکی از آنهاست.
برای که جا کمر سیف مونا ورسانه برای که ما در پرته چهار نفر میشنیم که درس ما ترک میکنیم.
بیشتر از 300 نفر اینجا درس میگیرند. ظاهرن کودکانی دلیرند زیرا نه همه جورتی نشستن در چنین سیف خانه ها را دارد. جدول درس بچه ها را نه تنها وزارت معارف بلکه طبیعت هم تغییر می دهد.
باران می چکد، ما در اینجا خوانده نمی توانیم و معلم مجبور می شود که ما را جواب
بدهیم. سال 1981 اینجا را با اندک تغییر از فرما به مکتب تبدیل دادند. مکتب میانه رقم 5 دهه سالمالی دشت ناحیه بلجوان شد. فرش بعضی از سیمخانه ها از گیل و سقفشان از قمیش است. میز و کرسی ها را میتوان با آثارخانه سپرد.
وقت نوشتن میانم و نقد میکنه می نیسیم می جیم با پرتر استالانم
به بچه ها و آموزگاران مکتب در داخل فرو رفتن بام و در بیرون افتادن به غار تهدید می کند. غاری که هر سال به مکتب نزدیکتر می آید و به گفته پیران دهه خطری فلاکت را بیشتر می کند.
مکتب را یک نیمه چه مانده. های مکتب شوری بازی می کنه که می را باشد می را در تا می زنه. من شوی می کنم می قبم گریون معلومه که این خبره ما را سر بخیلی کنه.
مقامات بلجوان و وزارت معارف سال هاست که از حال ریقتاور مکتبی سالمالی دشت آگه هستند و وعده دادند برای اهالی افزاینده دهه مکتبی نو می سازند.
حفاظ مکتب ما در حالت صدمه‌ای در حقیقت یا همه جو می داند. ما مثال بگیریم که به حکومت نوحی هم شبه مورد هم رو جد کردیم اخبارات رو بگیریم. حکومت نوحی هم همین گفتند که تحریزی شدگی های همین مکتب باید که در یکان جو مکتب نو بسوزن. همین حفاظ ما نگاه داریم که می شود.
با رسیدن بهار امیدواری آموزگاران و بچه ها زیادتر می شود که روز کارگران می آیند و خواسته ساده و دیرینه بچه ها را عملی می کنند.
سیمپی نو می خواهیم. می خواهیم سیمپی نو داشته باشیم. به کسی کسته یک پرته بشینیم. در سامنا خوب تیار کنیم.
در یکی از پژوهشگاه های دوشنبه اصول جراحی صدر را راه‌اندازی کردند. تایبونی توجیک میگن حالت های زیادی خونروی بیمار به انگام عملیات جراحی و کمبود دونرها آنها را برای استفاده از کریو جراحی وادار نموده است. به گفته آنها تجهیزات مخصوص خونروی انگام جراحی را تا 4 مرتبه کاهش میدهد. ادامه موضوع از سروین زیرهولا.
سومانی آبیستان رو طبیبان در حال جراحی کردند که خطر از دست دادن او یا فرزندش زیاد بود. او با درد شدید تلخدان به بیمارستان انتقال یافت. در بطنش طفلی 7 ماهه دارد.
قخمم روزی هم نبودن گفتن گارانتی نیست. خدا من خودش میدونه. بخیر نولا و گیره کدیم و روزی شدیم خیر. هر دمون شکر خدا که زنده موندیم. کدام من اینه 7 ماهه میجمه.
طبیبان این زنی حامله را با اصول کریو جراحی یعنی عملیات توسط حرارت خیلی سرد انجام دادند. این از نوع جراحی های نادر و سنگین است که عالم تاجیک سید الهام احمدزاده آن را تو اندازه سبو گردانیده است.
196 گرادوس حرارت سردی یخبندی حجره را به میان می بیارد و در نتیجه یخبندی حجره بیماری از بین می رود کفیده.
اصولی را که طبیب تاجیک به کار می‌برد امکان می‌دهد به استفاده از آپارات‌های دیگر خونروی را باز دارد.
اگر ما یک قسم جگر را یخبندی کنیم قسم دیگرش با گردش خونش باقی می‌ماند. موضعی است.
شاه مراد غنیف هرچند مراتبه دویم جراحی شده باشد هم ولی یک ذره خون او مصرف نشده است.
در جراحی تکراری اخنفکاز جگر یا که بیماری پرازیتی جگر که با خونروی زیادش معلوم است در همین جراحی یکان میلی‌لیتر خون استفاده برده شدگی نیست خون داناری.
با این اصول 147 نفر با بیماری های گوناگون جراحی شدند. حالا جراحی توسط این دستگاه هم تنها در پژوهشگاه گاستروانترولوژی انجام می شود. طبابت با این تجهیزات رایگان است.
در مرکز ملی پتنتی به قید گرفته شد و خود استفاده این اصول در جراحی به قید گرفته شد و با وسیله پتنت حفظ کرده می شود.
برای عملی نمودن این اصول جراحی عالم تاجیک 4 ماه صرف کرده 4000 سومونی خرج کرده است. هرچند دستگاه کریو جراحی بعد از سالهای 70 عصر گذشته در روسیه استفاده می شد، جراحان تاجیک میگویند کشف اصول جدید این نوع جراحی خطر تلفی بیماران را کم کرده است.
البته استفاده از اصول کریوجراحی خوب است ولی طوری میگویند بهترین تاوبات این پیشگیری از بیماری است. برنامه ما به پایان میرسد. بعد 24 ساعت دیگر ما با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم. تا آن دم وبسایت ما در اختیار شماست. خدا نگهدار تا برنامه فردا.
خرج میشه خدمت بالا خیلی ارزان کرده سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. پس از تهدید پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره حمله موشکی به سوریه، دبیر کلی سازمان ملل متحد و پرزیدنت پیشین ایالات متحده آمریکا از آغاز جنگ در سوریه هشدار دادند. رهبر سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش دیرتر شام 11 اپریل با سفیران کشورهای حق ویتو داشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین از خطر وضع به عمل آمده نگرانی عمیق خود را بیان کرده است. گوتریش گفت وضع نباید از نظارت بیرون شود. در همین حال پرزیدنت سابق ایالات متحده آمریکا جیمی کارتر در یک گفتگو با آژانسی اسوسییتد پرس با ترامپ رو آورده تقاضا کرده است که کشور را در حالت صلح و آرامی نگاه دارد. صبح روز چهارشنبه ترامپ اشاره کرد که در پاسخ به استفاده سلاح کیمیایی به ضد غیر نظامیان در شهر دومه سوریه روز 7 اپریل به این کشور با حمله موشکی پاسخ می‌دهد. سارا هاکابی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در کنفرانس در واشنگتن در این باره گفت:
پرزیدنت جدول زمانی تعیین نکرده است و هنوز گزینه‌های دیگر را هم بررسی میکند. ما بعضی از این گزینه‌ها را بررسی میکنیم ولی تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.
وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا استیون مینوچین گفت امکان دارد که ایالات متحده آمریکا به ضد ایران تحریم‌های خیلی سخت جاری کند. پرزیدنت دونالد ترامپ سازش هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی و هم تهران را در سال 2015 یک دهشت خوانده و بیرون شدن آمریکا از این سازش تهدید کرد. مینوچین که شام 11 اپریل در یک کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا بود، گفت تحریم‌های نو به ضد ایران و هم نهادهایی که با این کشور تجارت و همکاری می‌کنند پیوند خواهد گرفت. ترامپ گفت که 12 می روز آخرین بررسی نقش ایالات متحده آمریکا در این سازش است و باید تصمیم گرفته شود که آمریکا از آن بیرون می شود و یا دیگر گونه در آن وارد خواهد شد. مینوچین در صحبت با ژورنالیستان گفت حکومت ایالات متحده آمریکا در اندیشه جاری کردن بسته نوی تحریم ها و هم بازگرداندن تحریم های پیشینه می باشد. امضاگذاران دیگر سازش هسته‌ای با ایران، فرانسه، بریتانیا و آلمان جانبدار اینند که اتحادیه اروپا از تحریم‌های نو طرفداری کند تا که ایالات متحده آمریکا از سازش بیرون نشود. روز 9 اپریل پرزیدنت ایران حسن روحانی واشنگتن را هشدار داد که اگر شرط‌های سازش را ویران کند پشیمان خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هنگام در مراسم پاسخ خاطر 6 میلیون یهودی قربانی جنگ دویم جهان اشتراک کردند، ایران را هشدار داد که اسرائیل را نسنجد و تهران را با آلمان نازی مقایسه کرد. روز 11 اپریل در مراسم پاسخ خاطر قربانی های هولوکاست در مؤسسه یاد واشم شهر بیت المقدس نتانیاهو گفت در زمان هولوکاست ما بیچاره، بی‌یاردم و دفاع و بی صدا بودیم. در واقع صدای ما اصلا شنیده نمی‌شد. حالا ما یک کشور نیرومند و ارتشی پرقدرت داریم و صدای ما در میان کشورهای دیگر شنیده می‌شود. نتانیاهو ایران را از تأسیس حضور دائمی نظام در سوریه هشدار داد. اظهارات رهبر اسرائیل دو روز پس از آن صدا داد که یک پایگاه نظامی سوریه مشک باران شد و سوریه و ایران مسئولیت این حمله را به دوش اسرائیل گذاشتند. جنگیان طالبان به قرارگاه حکومتی در جنوب و شرق افغانستان حمله کرده بیش از 10 نفر از جمله والی محلی را به قتل رسانیدند. مقامات ولایت غزنی گفتند که در حمله شب 12 اپریل طالبان به حکومت ناحیه خواجه عمر، والی و پلیس و افسران امنیتی هم کشته شدند. جانشین رئیس پلیس ولایت رمضان علی محسنی گفت که در این درگیری 25 جنگی طالبان نیز کشته شد. محسنی گفت که وضع حالا تحت کنترل نیروهای دولتی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
الهام علیو پرزیدنت برحال آذربایجان در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که روز 11 اپریل برگزار شد، اکثریت آرای انتخاب کنندگان را به دست آورده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. کمیسیای مرکزی انتخابات آذربایجان اعلان کرد که پس از شمارش 94% برگه‌های رای دهی، الهام علیوف 86% رای انتخاب کنندگان را کسب نمود و برای بار چهارم رئیس جمهوری آذربایجان شد. به اطلاع کمیسیای مرکزی انتخابات، میزان شرکت اهالی در این انتخابات 74.5% بوده است. الهام علیوی 56 ساله از زمان مرگ پدرش در سال 2003 رهبر این جمهوری عبارت از 10 میلیون جمعیت را بر عهده دارد. پس از اعلان نتایج اولیه از سوی کمیسیای مرکزی انتخابات، الهام علیوف شب 11 اپریل در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم کشورش برای رای دادن به جانبداری او سپاسگزاری نمود و گفت مردم برای آرامی، امنیت و پیشروی رای دادند. پیروزی الهام علیوف در انتخابات پرزیدنتی آذربایجان در حال اعلان شد که سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه با نشر یک اظهارات در رابطه با انتخابات آذربایجان گفت که آن با محدودیت فضای انتخاباتی و زیر قانونهایی که آزادی و حقوقهای اصلی را زیر سوال می‌برد برگزار شد. از این قبل سازمان هومن رایتس واچ گفت این آوازدهی هیچ امکان انتخاب را بر رای دهندگان فراهم نآورد. اما مقامات انتخاباتی گفتند که در رای دهی شمار زیاد مردم اشتراک کردند. مسئولان کمیسیای مرکزی انتخابات آذربایجان وارد شدن شکایت ها در مورد تقلب را رد کرده و گفتند همه گزارش ها در این زمینه دروغ است. ولی یک سازمان مستقل ناظر انتخابات نوارهای ویدیویی آوازدهی در شهر کردمی را ثبت کرد که در آن دیده می شود کاربران حوزه رای دهی قوطی دارای برگه های رای را با یک قوطی دو برابر پرتری برگه ها عوض می کنند. مخالفان می گویند حکومت الهام علیوف صدای انتقاد و اپوزیسیون را بسته مطبوعات و ژورنالیستان و فعالان سیاسی و مدنی را تعقیب می کند. روز 5 فوریه علیو گفته بود تاریخ انتخابات را از 17 اکتبر به 11 اپریل می گذراند تا به گفته حکومت اختلاف تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال 2025 از بین برده شود. ماه دکبر در یک تغییرات به قانون انتخابات روز اعلان برگزاری رای دهی در کشور کمتر شده حداقل تا 60 روز را تشکیل داد. در برابر اسم الهام علیوف در ورقه ها نام 7 نامزد دیگر نوشته شده بود. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را ناظران بین المللی از جمله دفتر اینستیتوهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت کردند. انتخابات در شرایط بدشوی وضع اقتصاد می‌گذرد و ناراضگی مردم هم بالا می‌گیرد. ارزش پول ملی منت در مقابل دلار آمریکایی پایین رفت. بخش اعظمی صادرات آذربایجان را درآمد از فروش نفت تشکیل می‌کند و در پی پایین روی نرخ نفت در بازار جهانی پایین روی نشاندادهای اقتصادی مشاهده شد. در آذربایجان میزان تورم در حال بالا رفتن است و بیکاری از مشکلات اصلی اهالی به حساب می‌رود.
تاجیکستان واردات تخم مرغ از خارج کشور را محدود کرد. به قول یک منبع در مقامات تاجیکستان، این تصمیم در پی شکایت‌ها از صفت پست تخم واردات گرفته شد. واردات تخم در حال محدود می‌شود که دوام یک ماه باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان از این کشور همسایه به تاجیکستان مقدار زیادی تخم وارد شده، نرخ آن نیز در بازارها پایان رفته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع در مقامات تاجیکستان روز 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت محدودیت‌ها در واردات تخم هفته گذشته جاری شده است. به قول منبع، حالا سنجش صفت تخم واردات ادامه دارد و باید دقیق شود که تخم واردات تا کجا به طلبات جوابگو است. مصاحب رادیوی آزادی تصدیق کرد که در یک ماه اخیر واردات تخم مرغ از خارج کشور افزوده بود. این افزایش به قول منبع از حساب تخم مرغ ازبکستان میباشد. یک هفته قبل در گذرگاه شهر تورسونزاده صدها قطعه تخم مرغ را به فروش گذاشته بودند. روز 11 اپریل در این گذرگاه تاجران مسائل دیگری خوراکواری و محصولات دیگر بودند، اما از قطعه تخم ها نام و نشانه نبود. تخم از محصولات های اساسی بود که بعد باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان در یک ماه پیش از این همسایه کشور به تاجیکستان آورده می شد. ساکنان دو کشور حق داشتند قطعه های تخم مرغ را در دست و هم عربه ها از ازبکستان به تاجیکستان آورده در بازارهای نزد مرز به فروش گذارند، اما دوام قریب یک هفته است که چنین امکان دیگر وجود ندارد. قهرمان رجب علیف، یک ساکن ناحیه سری آسیای ازبکستان، میگوید اگر به آنها اجازه داده شود می توانند به تاجیکستان تخم ارزان آورده نرخ ها را پایان برند.
آنجا نرخی تخم با قرب سومانی 12 سومانی است. در ما تخم ارزان است. بعدی باز شدن مرز باز ارزان تر شد. اگر با ما رخصت دهند ما تخم ارزان آورده نرخ را در تاجیکستان پایان می بریم.
به قهرمان رجب علیف و ده ها تن از صاحبکاران از دو کشور مقامات تاجیک گفتند تنها با رعایت قاعده های سنیتری از مرز گذرانیدن تخم را اجازه می دهند. اما صاحبکاران در مرز دو کشور می گویند تجارت آنها بسیار خرد است و قدرت یک بار آوردن محصولات زیاد را ندارند. به قول تاجران تاجیک ازبک از آنها حالا تقاضا می شود که تخم را در ماشین های کلون حجم و بعد سپاریدن باج گمرکی وارد تاجیکستان کنند. طلبه که تاجران می گویند فعلا در اجرای آن عاجزند. از همه مهم فروشنده ها می گویند با سپاریدن مبلغ نقلیات و هم باج گمرکی نرخ تخم تقریبا به قیمت بازارهای تاجیکستان برابر می شود و آوردن این نوع محصولات دیگر فایده ندارد. در چند گذرگاه مرزی دیگر بر رادیوی آزاد تصدیق کردند که گذرانیدن تخم را به طرف تاجیکستان اجازه نمی دهند. تاجیکستان واردات تخم مرغ را در حال محدود می کند که متخصصان می گویند تخم خارجی به چندین طلبات جوابگو نیست. جعفر حکومت الله زاده سردار مرکز تشخیص محصولات خوراکواری و کشاورزی می گوید کمبود اساسی تخم وارداتی این نداشتن تمغه و صنایع استحصال است.
همه تمغه گذاری در نه برجومای نه در خانه تخم نیست. همین چیزا دیدن نمیشه. موافق حکومت میوری باید در خانه تخم سارت تخم روز استحصال تخم باید درک گردیده باشه.
خبری محدود شدن واردات تخم مرغ به تاجیکستان در دایره اقتصادشناسان بحث های را به وجود آورد. برخی اگر این را تصمیم تاجیکستان برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصاد بازرگانی محدود کنی به هیچ وجه راه حل نیست. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر مسائل منطقوی از ولایت سغد میگوید پس رفتن نرخ محصولات برای اهالی خوب است، اما در یک وقت هر کشور حقوق دارد بازار داخلی اش را حفظ کند.
که نرخ خوراکی پرنده در تاجیکستان قیمت است و اگر تخم از بیرون داخل شود محصولات تاجیکستان میتواند رقابت پذیر نباشد.
اما برخی از تحلیلگران دیگر میگویند اگر هدف مقامات تاجیک این حمایه استحصال کنندگان داخلی بود پس بهتر است به آنها سبکی بدهند تا رقابت پذیرشان بالا رود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سومن سلطانوی آبیستان رو طبیبان در حال جراحی کردند که خطری از دست دادن او یا طفلی بطنش زیاد بود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. تو انجام این جراحی به گفته این زنی جوان اکثر جراحان به این عملیات خطرناک خاصه برای زنی حامله روزی نشدند. طبیبان پژوهشگاه گاستروانترولوژی این زنی حامله را توسط دستگاه کریوجراحی و یا جراحی یخبندی شده عمل کردند. این از نوع جراحی های نادر و سنگین است که عالم تاجیک سید الهام احمدزاده آن را تو اندازه سبو گردانیده است. این تجهیزات خونروی هنگام جراحی را تا 4 مرتبه کاهش می‌دهد. سومن سلطانوا روز 4 پس از جراحی را پشت سر می‌کند و سلامتی خود و طفل بطنش خوب است.
این وقتی کودک کلون میشه وزبین میکنه با پرسو سخ میشه با هم روز خواهی خخم هم روزی هم نبودون گفتن گارانتی نیست خداوند خودش میدونه با خواهی نولا و گیره کدیم و روزی شدیم خواهی خواهی هر دمون شکر خدا که زنده موندیم کودک ممین 7
سید الهام احمدزاده پروفسور و جراح تاجیک میگوید بعدی اون در فکر انجام کریوجراحی شد که در تجربه طبی خود زیاد شاهد خونروی بیمار به هنگام عملیات جراحی و کمبود دونورها شده است.
هنگام رسیدن به بفته یا که به جای در کاری جراحی خونکی از همین داشتگی به همو بفته میگذرد آخریانه یا به واسطه کریوسپری میگوید چخیلی که سپری میچاشد پش خوردن دویمش به واسطه مهری ظرفی خونکی نگه می داشتگی می ریزیتش و همین کریو اپلیکاتر می گوید یا که پایکون در درنش می مونید. پایکون از میس است. 196 گرادوس می شد. یخ می کند آخر همین. تنها میس می تواند به خودش 196 گرادوس گیرد خونکی را و از درونی وی می بروریتش تیار است برای استفاده بردن. به جای در کارتون می مونید.
احمد زاده گفت دستگاه کریوجراحی با یاری نیتروژن مایع استفاده می شود که این ماده کیمیاوی در انستیتوت فناوری و فیزیک فرهنگستان علوم کارکرد می شود. دستگاه اختراع کرده این علمی توجیه از نیچه های میسی و ظرف ازوت برای نگهداری نیتروژن مایع عبارت است و با گفته احمدزاده وابسته به هر نوع جراحی تهیه شده است. با گفته جراحی توجیه توسط این تجهیزات هر گونه زخم و ورم ها از جمله ورم های سرطانی با استفاده از ازوت که درجه خیلی پستی حرارت دارد بدون صرف خون از جگر جدا کرده می شود. شهمراد غنیف یک ساکنی شهر کلاب را طبیبان در این پژوهشگاه توسط دستگاه کریوجراحی 4 روز پیش عمل کردند. جراحان می گویند هرچند او مرتبه دویم جراحی شد اما به او یک ذره خون صرف نشده است. حالا این دستگاه تنها در پژوهشگاه گاستروانترولوژی استفاده می شود و سید الهام احمدزاده می گوید تبابت با این تجهیزات اختراع کردهش برای تمام بیماران دسترس رایگان است. این جراح می گوید برای اختراع این دستگاه 4 ماه صرف کرده و حدود 4000 سومانی خرج نموده است. حالا با این اصول 147 ساکنانی تاجیکستان و روسیه و ازبکستان در این پژوهشگاه جراحی شدند. عبدالستار سعیدوف نایب پرزیدنت فرهنگستانی علوم و نامزد علمهای بیولوژی و طب در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از آزمایش این اختراع دستگاه کریوجراحی از سوی مرکز پتنت و اطلاعات به قید گرفته شده با مجوز یا پتنت حفظ کرده شده است.
برتری این اصول جراحی از اون عبارت است که با واسطه حرارت خیلی پست اون عضوهایی که جراحی کرده میشن خونروی اونها با واسطه یعنی روانه کردن با واسطه اسباب مخصوص نایچه مخصوص روانه کردن نیتروژن مویه خونروی باز داشته میشود و این امکانیت میدهد که مثلا به استفاده پرپاراتوی دیگر یعنی داروهای دیگر جراحی خیلی ثمرانوک در دوره خیلی کوتاه وقت انجام داده شود نسبت به اصولهای دیگری که در طب استفاده برده میشود پورا اثبات گردیده است.
هرچند در روسیه در سالهای 70 عصر گذشته از چنین دستگاه استفاده میکردند اما جراحان تاجیک میگویند تا امروز جراحی یخبندی شده وجود نداشت و کشف اصول جدید این نوع جراحی خطر تلف بیماران را کم کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شیوه دادن شهروندی روسیه برای نظامیان خارجی که در ارتش این کشور بر اساس شرطنامه خدمت میکنند ساده تر خواهد شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. تصمیم باز هم ساده تر کردن نظام دسترسی شهروندی روسیه را کارشناسان دلیل برای جذب نیروی بیشتر به ارتش این کشور میدانند. این تصمیم هم در حال گرفته شده است که روسیه در دو جبهه سوریه و اوکراین مستقیم و غیر مستقیم درگیر است و خبر مرگ سرباز و افسران زرخرید این کشور زود زود در رسانه ها پیدا می شود. خوشبخت عبدالویف جوانی 23 ساله تاجیک تازه برای خدمت در ارتش به کمیساریت حربی ولایت کلوگای روسیه عریضه داده است. او جز به دست آوردن شهروندی روسیه که باور دارد شرایط زیستش را بهتر می کند هدفی دیگر ندارد. خوشبخت که از 19 سالگی برای کار همراه با برادرانش به روسیه می رفت، گفت با دریافت حق شهروندی از سپردن پتنت آزاد شده از امتیازهای به مثل گرفتن قرض با درصد پست برخوردار می شود. هنوز کمیساریت حربی کلوگا عریضه این جوان را بررسی نکرده است. او نیز نمی داند که پس از پذیرفتن عریضه‌اش در کجا خدمت حربی خواهد کرد. برای او مهم زودتر گرفتن شهروندی روسیه است. شماره دقیق شهروندان تاجیکستان که برای شامل شدن به ارتش روسیه مثل خوشبخت عریضه دادند یا علکی در آن خدمت میکنند دقیق نیست، ولی بر اساس حساب‌های غیر رسمی شماره سربازان زرخرید به هزاران نفر میرسد. نشریه ایزوستیا که این موضوع را پیگیری کرده است از قول الکساندر پرنجیف کارشناس حربی گفته است خدمت در ارتش روسیه برای جوانان کشورهای شوروی پیشین آبرو حساب میشود. از این رو به قول او با ساده کردن دریافت شهروندی امکانی تکمیل کردن صف ارتش از حساب خارجیان به مقصد موافق است. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان روز 10 اپریل بر رادیو آزادی گفت جلب جوانان تاجیک به ارتش روسیه هیچ جای بدی ندارد.
من فکر میکنم که در ارتش روسیه خدمت کردن جوانان تاجیک یعنی بدی ندارد. ما باور داریم 99% رو با پر میکنه تاجیکستان میگه همون نیرو همون تجربه که در تاجیکستان سرکل میتونه به منفعت دولت نیست میده میدارم.
مخالفان پیوستن جوانان به ارتش روسیه این تصمیم را ناسپاسی به آب و خاک وطن عنوان میکنند. زیندین سفروف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید روسیه از نزدیکترین کشورهای دوست تاجیکستان است، ولی هر جوان باید برای وطن خود خدمت حربی کند. او گفت هرچند شهروندان حق انتخاب دارند و قانونگذاری نیز به این مسئله مخالفت ندارد، گپ سری حسی ملی و وطن دوستی می رود.
از همه در بلندتر این صداقت به وطن ما برای یک دهنون کاکتی مبارکی همه چی یک پرشنگون و ایخمون از همه در باید بلو بزنیم.
این وکیل پارلمان افزود با این منظور سال گذشته مجلس نمایندگان با تغییر به چند قانون فعالیت نفرانی رو که شهروندی دو کشور را دارند در منصبهای دولتی و نظامی ممنوع دانست. اینحال بابا نظر و حقوقدان تاجیک میگوید با ساده کردن نظام گرفتن شهروندی و جذب شهروندان کشورهای پساشوروی که زبان روسی برایشان آشناست، روسیه در پی تکمیل ارتش و تطبیق اهداف سلطه‌جویانه خود است. او روز 10 اپریل گفت وقتی دولت تنها به یک گروهی که در منطقه خطر کار میکنند امتیاز میدهد، معلوم میشود هدفهای دیگر را دنبال دارد.
روسیه چند جای دنیا عسکرای خود را میفرستوند، میخوانیم که بسیار وقت حتی مرده های آنها را میگیرد. این تا یک درجه از روی عدالت نیست، یعنی که تنها همون گروهی ریسک، همون گروهی که میتواند مثلا در بعضی برفودی ها جان خود را از دست بدهد، و این چیز خوب هم نیست. اگر وای میخواهد که امتیاز بدهد، باید برای
برخی دیگر صاحب نظران میگویند تا زمانی که اهداف استراتژی و ایدئولوژی کشورها به هم نزدیک است، پذیرش شهروندی کشور دوم مشکل ندارد، چون در نهایت امر ارتش کشورهای متفق در کنار هم قرار میگیرد. مثل آن که حالا نظامیان تاجیکستان در هیئت ارتش کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی هم در تمرین ها اشتراک میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم آلای اوش قهرمانی قرغیزستان با حساب 1-0 پیروز شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی دوری سوم گروهی دی میان دسته های استقلال و آلای شب چهارشنبه 11 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید. نیمه اولی بازی بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دومی دیدار مهمانان در جریمه‌گاه خود مقابل حملگر استقلال شریدین بابایف قاعده بازی را ویران کردند. سردار بازی بیژن حیدری از ایران به دروازه آلای جریمه 11 متری تعیین کرد. توپ را از پنالتی فتح‌الله فتح‌اللهیف در دقیقه 48 به هدف رساند. این گل یگانه به استقلال 3 امتیاز آورد. فتح‌الله فتح‌اللهیف به رادیوی آزادی گفت
ما خیلی هم خوب تریده بودیم، برای این بازی ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم روز نشان دادیم، چیزی که مربی با ما گفت ما اون کار را کردیم.
ضمناً دروازه آلای را در این بازی شاگرد فوتبالی تاجیک عضو دسته منتخب ملی فوتبالی تاجیکستان عبدالعزیز محکموف حمایه کرد. مهارت بلندی او دروازه آلای را چندین مراتبه از گل امین داشت. محکموف بهترین بازیگری این دیدار اعتراف شد. همین طریق استقلال در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا غلبه دوم به دست آورد. در بازی دیگری دوری سوم سبقت گروهی دی 11 اپریل دو باشگاه ترکمنستان اهل و التین اسیر با هم رقابت کردند. این بازی با حساب 0-0 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری سوم مسابقه در جدول گروهی دی دسته استقلال با 7 امتیاز در جای اول قرار دارد. التین اسیر با 5 امتیاز در جای دوم می باشد. اهل با 4 امتیاز در جای سوم است. اولای بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. بازی دوری چهارمی سبقت گروهی دی روز چهارشنبه 25 اپریل برگزار می شود. استقلال تاجیکستان در مهمانی با آلای قرغیزستان و آلتین اثری ترکمنستان در میدان خود با اهالی ترکمنستان رقابت می کنند. مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی که 7 مارت آغاز یافت 16 می به پایان می رسد. به دوری بعدی مسابقات تنها غالب گروه راه می یابد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه برنامه کامرانشاه استاپریان، پهلوان معروف تاجیک است که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب شد. کامرانشاه استاپریان در مسابقه بین المللی گراند پری جودو که در شهر انتالیا ترکیه روز 8 اپریل به پایان رسید، در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو مدال طلا به دست آورد. کامرانشاه استاپریان در روز آخرین مسابقه وارد سبقت شد و بر 4 رقیبش پیش از مهلت و با بهای بلندترین ایپون پیروزی به دست آورد. او که بر اساس قرعه کشی در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر ساموئل ویتانن از فنلاندیا پیروز شد. بعدن او سلطان براون را از ایالات متحده آمریکا را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. استاپریان در قوه آزمایی نیمه نهایی محمد علی مهدیو را از آذربایجان مغلوب کرد و به فینال برآمد. رقیب او در قوه آزمایی نهایی قهرمان جهان در سال 2017 نیمانیا مجدا از سربیا بود. قوه آزمایی حل کننده با پیروزی پهلوان تاجیک خاتمه یافت. همین طریق استاپریان با مدال طلا و مجدوف با مدال نقره مکافاتانیده شدند.
کامرانشاه استاپریان 7 ینوری سال 1993 در ناحیه کوهستان مسچاهی ولایت سوغ تولد شده است. فکولته تربیه جسمانی دانشگاه دولتی خوجند را سال 2015 ختم کرده است. او از سلاله پهلوانان استاپیروف ها می باشد و از سال 2012 به جودو مشغول است. اولین مربیش پدرش استا استاپیروف می باشد. بعدن تحت رهبری ولادیمیر یلچنینوف تمرین کرده است. حالا با رهبری برادرش فریدون استاپیروف و واحد سرلک شهروندی ایرانی تبار آلمان مشق می کند. استادی درجه بین المللی کامرانشاه استاپریان در مسابقه های زیادی جهانی صاحب جای های نمایان شده است. از جمله سال 2013 در جام اروپا در کیوی اوکراینا جای اول، سال 2014 در جام آسیا در تایوان جای دوم، در بازی های 17 آسیایی در اینچون کره جنوبی جای پنجم، سال 2015 در مسابقات قهرمانی آسیا در کووای جای سوم، در جام آسیا در تایوان جای دوم، در مسابقات قهرمانی جهان در استونا جای پنجم، سال 2017 در گراند پری دیوسلدورف آلمان جای هفتم، در گراند پری انتالیای ترکیه جای دوم و در مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ کنگ جای اول را صاحب شده است. کامرانشاه استاپریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ جودوی تاجیک به عنوان قهرمان آسیا صاحب شده است. او در عموم قهرمانی دو کاراته آسیا می باشد.
کامرانشاه این شب روز در شهر انتالیای ترکیه با تمرین مشغول است و نخست از او پرسیدیم که بعدی صاحب شدن به مدال طلا به مردم تاجیکستان چی پیام دارد.
سلام علیکم به همه هموطنان عزیز. من کامرانشاه استاپریان هستم. سنه 6 تا 8 در مسابقه گراند پری انتالیا دولت ترکیه اشتراک کردم و در وزن 90 کیلوگرم از همه حریفان خود دست بالا شده پرچم دولت عزیزم را با بالا برداشتم. با پیش از سال 2017 کمی لات برداشتم، قبرغای خدا در مسابقه گرندسلم توکیو شکسته بودم و 6 هفته تبابت و استراحت کردم و از ماه فوریه باشد به شهری دوسلدورف به نزد مربی خود رفتم، اونجا خیلی تمرین خوب کردم با مشقای دست جمعی شهری ویسی دولتی بلژیک و مشقای دست جمعی شهری فرانسه رفتم و بعدا یک مسابقه در اولی سال در گرندسلم دوسلدورف اشتراک کردم، سزاوار جای پنجم شدم و بعد در اون مشقای دست جمعی در دوسلدورف و در شهری نیونبورگ جمهوری چک اشتراک کردم، به وطن خود برگشتم با نقشه هم مربیم فریدون مستاپیریان و واحد سرلک، نقشه خیلی خوب کشتیم برای این مسابقه و در این مسابقه مذکور خیلی خوب آمادگی جسمانی دیده، همه حرفای خوب حالی به آمده سزاوار مدال طلا گشتم و من این غالبیت خود را به دولت عزیزم تاجیکستان عزیز هدیه میکنم، این غالبیت را به وطن عزیز خود میبخشم و کوشش میکنیم که این گونه تیاری خوب دیده بعد به مسابقه ها رویم. من در این از سال 2018 با استیپندیای کمیته ملی المپی و و حکومت ولایت سوخت و مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت به این مسابقه ها به این مشقای دست جمعی سفر برگشتم و کوشش میکنیم که باز هم تمرین خوب داده وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم و من همه هموطنان خود را افتادم مخلصان ورزش افتادی هم که مخلصی کنند انشالله در آینده باز هم روی آنها را شاد خرسند میگردانیم با غالبیت های خود.
شما برنامه مهمان آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند کامرانشاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک که اخیراً در گرند پری انتالیا صاحب مقام اول و مدال طلا گردید. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
کاموشا یک سوال اساسی ما شما این بود که مبارزه با همون قهرمان جهان است، هم مبارزه با هوای برای شما سخت نبود چون شما میدونستید که با چمپیون جهان روبرو میشید؟
های وای در سال 2017 وای چمپیون جهان بود، من چمپیون آسیا. ما اون نفرایی که مثال در فینال روشتیم میتونه همه ما ریتنگ جهانی تاپ 10 هستیم، تاپ 10 مثلا ریتنگ من 7 بود در این مسابقه، ریتنگ من 2. ما مثال در چندین مشقای دستمی با هم بخوردیم و من او را با طریق هم پسیخیکی هم عقلانی هم زور و زیادی صرف قوه مثال با پلان با نقشه مربی مثال برای من فرمان شد که مثلا از مربی ها هم از پدر هم از واحد سرلگ هم از فریدون که مثلا سرعت کار کنی، با سرعت کار کنی و یک همه پرقوت هست آدم هایی که با پرقوت باید با سرعت تیز کار کنی و من برای من وظیفه گذار کردن که مربیان هم 3 دقیقه با سرعت کار کنی، بعد 3 دقیقه باید خسته میشد و میتوانی با یعنی برای او کم فعالت بودنش او را پیش میکنن از مسابقه و کرده ای سرخ کرست نیکرد چی که میگم که هم خیلی داده با پیشش کردن در برای وظیفه من دست راست حریف خاموش کرده و کنترل کرده بودم دستی رابوچی دستش میگم.
خب کامروشا بالا که به وطن برمیگردید هدف های این بعدی شما چی هستن؟ نقشه های آینده تان؟
انشالله این سال سالی خیلی مهم است، بازی آسیا است، دفعش چمپیونات جهان است و باید خوب تمرین کنیم، در مشقای دست جمعی باید بسیار اشتراک کنیم و ریتینگ المپی سر میشد و بعد از این مسابقه من رنکینگ جهانیم 7 بودم 4 فرامدم انشالله
همین ریتینگ برای بازی المپیک باید در هشت گانه بهترین ها تا المپیک را قبیدن در کاره که بعد و قراپرتوی خوب میشه در بازی المپیک. انشاءالله با دستگیری های سرور نظام ملت با کمیته کار جوانان ورزش و نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حکومت ولایت سوغ با سرپرستی یک گروه جوانمردان تاجیک ما کوشش میکنیم که پرچمی از زمان را به بالا برداریم. البته این همش با غمخوری سرور معظم ملت پیشوا ملت رئیس جمهور محترم امامعلی رحمان است که ما میتوانیم همچون دولت صاحب استقلال وطن خود را نمایندگی کنیم در بیرون از جمهوری و ما شکرانه استقلالیت میکنیم ورزشکاران تاجیک که میتوانیم دولت خود را نمایندگی کنیم. منداری من حتما به رئیس ولایت کمیته ملی المپیک و مکتب ورزشی عالی مهارتش عالی ورزشی ولایت مربی و مخلص ها منداری وید که همه خیل مخلص کردن مندار است.
کامروشا آیا شما غلبتان را به کی میبخشید؟ به تاجیکستان و نمیدونم به نزدیکانتان یا به پسرتان محمد؟
این غالبیت خود را من به وطن عزیز خود هدیه میکنم و فرزند من هم انشاءالله در آینده من میخوام که مثل پدر و بابا و عمک و بهش پرچم بردار ملت شود و تمام مردم تاجیک فخر کنم با پسری من.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمانی امروزه ما کامرانشاه استوپیریان است، پهلوانی معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا صاحب مقام اول گردید. صحبت را ادامه می‌دهیم. یعنی کامرانشاه آخران چی پرسم که از کامرانشاه استوپیریان مردم تاجیکستان باز در این سال چی چیز را انتظار شده می‌توانند؟
پیشگویی کرده خوب نیست، همش در دست پروردگار است. چیزی که از ما است نمیگریزد و انشالله در کدام مسابقه که در نصیب ما باشد انشالله هم بازی آسیایی هم چمپیونات جهان خوب تمرین میکنیم که در نصیب تقدیر چی باشد انشالله هم رو میبینه.
تشکر زیاد. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودند کامرانشاه استوپیریان، پهلوانی معروف تاجیک که اخیراً در گراند پری انتالیا جای اول و مدال طلا را صاحب گردید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله تا برنامه های دیگر با شما خداحافظی میکنم.
اگر خبر نداری از دل من بدان من عاشق و مست تو هستم، نگاهت میکنم هر جا که باشی تو رو من بی بهانه میپرستم، سفر میکنم هر بار در هوایت با امیدی که باشم هم صدایت، اگر من را به دل پاری نگیری بازم میشینم هر شب سر نمیشینم هر شب سر راهت، نمیشم آی نمیشم در این دل کردی ریشم، در حلقه ناز دو چشمت خبم گرفتار از همیشم، نمیشم آی نمیشم تو را
خواهم همیشه حال و هوایی عاشقیت این دل من جدا نمیشه در حلقه ناز دو چشمم قلبم گرفتار است همیشه داری دخترکی بهاری